بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم
سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى
سبحان الله
سبحانه وتعالى سبوح ربنا ربنا ورب الملائكة والروح.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ با نوای مؤذن استاد حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. پرسش برنامه ما اینه: برای ما بگید آثار تاریخی و میراث فرهنگی در شهر شما متعلق به چه دوره‌های تاریخیه؟ درباره این آثار با ما حرف بزنید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم، همونطور که وعده کردین ارتباط مجدد برقرار کردیم با آقای مشتبه گهستونی، کارشناس و فعال حوزه میراث فرهنگی، و قرار شده که بیشتر صحبت بکنن درباره کتاب سفرنامه جنوب نوشته بابن و حوزه. آقای گهستونی سلام مجدد بر شما.
سلام، درود بر شما و
زنده باشید. خانم گله بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای گهستونی، صحبت‌های ما به اونجا رسید که در مورد جزئیاتی که در این سفرنامه وجود داره و یه جایی شما اشاره کردین که در برخی موارد تنگ نظرانه نوشتن در مورد مردم شناسی اون منطقه، و پرسش من این بود آیا قضاوت کردن در مورد فرهنگی که تو منطقه هست یا رفتار مردم، که متاسفانه دیگه صدای شما رو نداشتیم.
آقای گهستونی، خب فکر میکنم مجدد ارتباط ما قطع شده با جناب آقای مجتبی گهستونی. امیدوارم که این مشکل به زودی زود برطرف بشه و ما بتونیم صدای آقای گهستونی رو داشته باشیم در برنامه امروز رادیو کتاب و بیشتر از صحبتشون بهره‌مند بشیم درباره کتاب سفرنامه جنوب نوشته بابن و حوزه. Thank you. خوبه تا بتونیم ارتباط مجدد برقرار بکنیم آقای مشتبه گهستونی. یه بخشی از نائین بود شما میخواستین بله. توضیح بدید، هستین در خدمتتون خانم میگم.
بله، صحبت از مسجد جامع نائین شد که یکی از قدیمی ترین مساجد جامع در ایران هست، جزء مساجدی که در قرن‌های اولیه ساخته شده، ساختمان اولیه شکل گرفته و خوشبختانه بخشای زیادیش هم ازش به جا مونده و یک سری خانه‌های تاریخی هست در این شهر که مهمترینشون خانه تاریخی پیرنیا هست که از شاهکارهای معماری محسوب میشه و خاندان پیرنیا در دوره قاجار ساکن شدن در این خانه. معماری و گچبری بسیار زیبایی داره و همینطور نقاشی‌های دیواری دیدنی که الان موزه مردم شناسی نائین هست و پیشنهاد می‌کنم کسانی که گذرشون به شهر نائین خوره واقعا از این خانه تاریخی و مسجد جامع دیدن کنن.
خیلی ممنون. خب ما باید عذرخواهی بکنیم از آقای گهستونی که چندین بار ارتباطمون با ایشون قطع شد. آقای گهستونی سلام مجدد بر شما، امیدواریم که این بار دیگه ارتباطمون با شما قطع نشه.
من هم معذرت میخوام از شما که این ارتباط قطع شد.
درود بر شما خانم گله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای گهستونی، ما در بخش اول صحبتمون به جزئیات مطرح شده در این کتاب رسیدیم و توصیفاتی که شده و شما اشاره کردین که این توصیفات کمی تنگ نظرانه است و من پرسشم این بود که آیا این دو نویسنده قضاوت کردن در مورد رفتار و مردم شناسی اون منطقه؟
بله متوجه. عرض کنم خدمتتون که با مطالعه کتاب سفرنامه جنوب که نوشته بابن و حسین هست، ما به این کرات میتونیم مایی مواجه بشیم که با بدبینی، با یه بدبینی خاصی نسبت به اطراف نگاه میکنن و البته ما نمیدونیم که این افراد چه انتظاراتی رو از جامعه محلی طلب میکنن که این گونه بدبینی میبینن، در حالی که ما با جامعه محلی با عنوان یک گردشگر وقتی سر و کار داریم، هر موقع که منطقی خواسته رو مطرح کردیم یا به درستی به مکانی ورود کردیم، خب جز مهمان نوازی هیچی ندیدیم. و حالا حدود یک قرن پیش با اکنون فکر نمی کنم خیلی انسان ها خلق و خویشون متفاوت شده باشه که بخوان یک خوی مثلا جنگجویی داشته باشن یا یک مرامی داشته باشن که مهمان نوازی نکنن و امروز اون مردم مثلا مهمان نوازتر شدن. من فکر می کنم که این افراد با قضاوت ها و با یک سری درخواست های غیر منطقی احتمالا در اون جامعه محلی حضور پیدا می کنن، به همین دلیل ممکن بود یک سری برخوردا با اونا صورت بگیره. ما بکرا در سفرنامه جنوب می خونیم که اونا به دنبال برخی از اشیای عتیقه هستن، چون باستانشناسن، در کناره که مردم شناسن باستانشناس هم هستن و باز مدام در کتاب می خونیم که در جاهای ما به این نتیجه می رسیم که برای مردم محلی نسخه پیچی بکنیم، یعنی دوا و دارو تجویز بکنیم و اونها داروهایی رو با خودشون داشتن که عمومی بود، جنبه عمومی داشته و اون داروها رو تجویز می کردن برای برخی از مردم به خاطر اینکه بتونن اعتماد اون جامعه محلی رو به دست بیارن.
بله.
به همین دلیل من فهم می کنم که بالاخره افرادی بودن که ممکن بوده با اونا به گونه برخورد بکنن که یعنی در اصل اونا رو متوجه برخی از رفتارهای نادرست خودشون بکنن.
بله.
این سفرنامه خوشبختانه یه خوبی که داره، ضمن که جزئیات رو میگه، مترجم هم اومده در ادامه کتاب در بخشای از کتاب توضیحات کاملی.
بله، سوال بعدی من در مورد همین بود، چون معمولا مترجم یک صحت سنجی میکنه در مورد سفرنامه، میخواستم ببینم چون اعتماد السلطنه به هر حال آدم دنیا دیده و با سواد و با تحصیلاتی بودن، ایشون چه نقشی دارن در روشن کردن برخی از این ابهام‌ها یا تغییراتی که احتمالاً ممکنه در کتاب اشاره کنن خودشون بهش.
خب این سفرنامه به سال 1310 که ترجمه میشه و چاپ میشه، خب به دستور مقامات وقت انجام میشه و به نوعی تأکید دارن که سفرنامه های مختلف در مورد نگاه جوامع غربی و جهانگردانی که به ایران میان منتشر بشه تا ما به یک بررسی اجمالی در مورد نگاه اون آدم ها نسبت به آدم های ایرانی بیشتر آگاهی پیدا بکنیم. به همین دلیل این افراد، شخصی مثل آقای اعتماد السلطنه، با موشکافی تمام میاد این سفرنامه رو که یک سفرنامه کاملا سطحی و عوامانه قلمداد میکنه رو ترجمه میکنه، اما با توضیحات تکمیلی خودش به اون غنا میبخشه.
بله.
ببین من جز به جز این کتاب رو خوندم و برای من بسیاری از مکاناش آشنا بود. گاهی اوقات میدیدم که در بخشی از کتاب از محلی به نام خردستان نام میبره، در حالی که اشارش به محلی روستایی به نام کردستان مثلا بیبهانه.
بله.
یا در جاهای مختلف از درخت عناب نام میبره، در حالی که اشارش به کناره.
بله.
این نشون میده خود نویسنده دو نویسنده حتی اطلاعات جامعه رو هم سعی نکردن به دست بیارن و یک مقداری با پرسشگری تمام یا حساسیت تمام الان چرا که میشنون راستنجی بکنن و هر آنچه که شنیدن در کتابشون آوردن. اما آقای اعتماد سلطنه در این کتاب میاد توضیحات کامل میده و اشتباهات این دو رو میاد گوشزد میکنه. برای منه که خوزستانی هستم و این مکانها رو کاملا میشناسم، اون نظرات آقای اعتماد سلطنه به مراتب دقیق تر هستش تا اون آقایی که اون دو نفری که سفر کردن.
بله.
البته این کتاب یک خصوصیت خیلی جالب دیگه که داره نقاشی های هستش که از خوزستان اون موقع به ما میده.
بله.
و بسیار جالب هستش نسبت به برخی از نقاشی هایی که برخی از سفرنامه نویسا در کتاب هاشون دارن، نقاشی های این کتاب برای من واقعا تازگی داشت و این کتاب رو متمایز کرد.
بله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای گهستونی. حالا ما در ارتباط خواهیم بود در برنامه‌های آینده که بیشتر در مورد سفرنامه‌های دیگه بدونیم، چون ظاهراً که برنامه جدی رو شروع کردین درباره سفرنامه خانی و براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنون از اینکه این وقت رو گذاشتید.
درود بر شما.
که نشست‌های سفرنامه خانی ما هم تداوم داشت.
متشکرم از شما آقای گهستونی. به شما خداحافظی می‌کنیم. درود بر شما. گفتگوی خانم گله رو شنیدید با آقای مشتاق گهستونی، کارشناس و فعال حوزه میراث فرهنگی، که صحبت کردن درباره کتاب سفرنامه جنوب. سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه زنده رادیو کتاب. من پیامک بخونم اگر فرصتی هست. آقای اسلامی از تبریز گفتن تبریز یکی از شهرهایی که از تمامی دوره‌های تاریخی یادگارهایی داره و با گردش توی این شهر میشه آثار دوره تاریخی مختلف را از اشکانی گرفته تا ایلخانی و قاجاریه و آثار زیبای دوران معاصر رو مشاهده کرد. خانم زبیداوی هم از خوزستان گفتن بندر سیراف تاریخ خیلی کهنی داره که آثار خیلی اندکی از اون باقی مونده و کاش مسئولین میراث فرهنگی به حال این آثار فکری بکنن. شاید میشد با برنامه‌های خلاقانه توجه گردشگرهای ماجراجو رو به اینجا جلب کرد. خب خانم گله بریم سراغ نشست.
بله، من یک کوتاه فقط خواستم در مورد بندر سیراف بگم که در واقع بندر جدید سیراف در کنار بندر قدیم ساخته شده که بندر قدیم در اثر یک زلزله خیلی سهمگین کاملا از بین رفته ولی آثارش باقی مونده و اخیراً در تلاشن که یک هیئت کاوشی رو تشکیل بدن که بتونن اون قسمت رو در واقع کاوش کنن و امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما در مورد نشست که در واقع شب دکتر علی بلوکباشی بود که با همکاری مجله بخارا در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و همینطور نشر آذین و همکاری مرکز دارت المعارف اسلامی. یه توضیح کوتاه می‌خواستم در مورد ایشون بدم که دکتر علی بلوکباشی از اولین فارغ التحصیلان مردم شناسی و انسان شناسی اجتماعی هستند. در دانشگاه آکسفورد تحصیل کردن و بعد از تحصیلاتشون پژوهش و تحقیق خیلی گسترده‌ای رو در ایران شروع کردن در حوزه‌های مختلف مردم شناسی و فرهنگ عامه که در چند دهه در واقع این پژوهش رو انجام دادن. و آقای دهباشی در این جلسه اشاره کردن که عنوانی رو که الان برای امشب شب استاد علی بلوکباشی میخوایم انتخاب کنیم بهتر از عنوانی که از مقالاتش برداریم، که عنوان مقالش اون این بود که فرهنگ در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن، و آقای بلوکباشی در واقع در این جمله تعبیر کردن.
بله، بریم و صحبت‌های آقای دکتر ناصر تکمیل همایون جامعه شناس و تاریخ نگار رو بشنویم در نشست شب دکتر علی بلوکباشی.
نه دکترا داشتن دلیل علمه و نه بی دکتر بودن دلیل بی علمیه. ظلمی که به آقای بلوکباشی شد این بود که ایشون در مدت این 30 و چند سالی که برگشتن از انگلستان در این دانشگاه های ایران نتونستن برن تدریس بکنن. حالا من نمیگم چند تا، ولی اقلا آقای بلوکباشی 5-6 تا بلوکباشی دیگه میتونست فروت کنید در طی این مدت، و از این لحاظ ما ضرر بردیم. ولی البته ترس من اینه که اگر میرفت آقای بلوکباشی تدریس میکرد آیا فرصت میکرد این همه مقاله بنویسه، این همه کتاب بنویسه. این هم هست. صفت دیگری که آقای بلوکباشی دارن اینو که گفتم همه فضله، ولی من که با آقای دکتر بلوکباشی اقلا 33 سال همینطور یه راهی رو پیاده میرفتیم و میامدیم و من به پای ایشون نمیرسیدم، برای اینکه همیشه تون میرفت و فکر میکرد که خودش خان ماها رعیتیم. ولی همین طور هاست که صحبت میکردیم واقعا فضیلت داشتن، اخلاق داشتن. این فضل با فضیلت خیلی محترمه و فضیلت با فضل هم محترمه، و آقای بلوکباشی داشت این دوتا. و الان اگر بخوام نتیجه گیری کنیم میبینیم عمر آقای دکتر بلوکباشی که 1 سال از من بزرگترم، حتی سنن بزرگترم، عقلا خیلی بیشتر، عمر پربرکتیه، عمری بوده که هدر نرفته.
خب، صحبت‌های آقای دکتر ناصر تکمیل همایون جامعه شناس و تاریخ نگار رو شنیدیم در نشست شب دکتر علی بلوکباشی که به مناسبت زادروز ایشون در خانه اندیشمندان علوم انسانی هفته گذشته برگزار شد. صحبت شما رو میشنویم.
بله، دکتر ناصر تکمیل همایون که از دانشمندان نازنین کشور ما هستن، همیشه خیلی بیان طنزی هم دارن و خاطرات خیلی خوبی تعریف می‌کنن و خیلی میشه درس گرفت از خاطراتشون معمولا توی چنین نشستایی. من یکی دو جمله از یکی دو تا دیگه از سخنان بگم چون فکر کنم وقت خیلی زیادی نداشته باشیم. آقای دکتر بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف اسلامی به سابقه کاری دکتر بلوکباشی اشاره کردن که 33 سال هست در این مرکز مشغول به فعالیت هستن و مدیر بخش فولکلور هستن، و گفتن که ما باید به عنوان پدر فولکلوری که ایران از ایشان یاد کنیم. و همینطور آقای نعمت الله فاضلی که جامعه شناس هستن در مورد نوشته های دکتر بلوکباشی اشاره کردن که این نوشته ها به عنوان اسناد فرهنگی معاصر در کشور ما هست و باید اونها رو برای شناخت ایران ارجاع بدیم. نوشته های آقای بلوکباشی صدا و جان فرهنگ ایران هست.
متشکرم. بریم و صحبت های آقای دکتر ناصر فکوهی نویسنده